9 شب به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از دستگیری کسانی که عوامل خرابکار خواند خبر داد. بیژن زنگنه خواستار تعقیب کیفری جلیلی و زاکانی شد. به گفته یک مقام ارشد در سازمان زمین شناسی، فرونشست زمین در اکثر دشت‌های ایران در حال پیشرفت است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور روز یکشنبه مدعی بازداشت شماری از عوامل تروریستی از سوی وزارت اطلاعات قبل از شروع انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید میراحمدی بدون ارائه جزئیاتی افراد بازداشت شده را عوامل آموزش دیده در خارج از کشور معرفی کرد. به ادعای این مقام دولتی، این افراد قصد داشتند در زمان برگزاری انتخابات با اقدامات تروریستی فضا را ناامن و از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی جلوگیری کنند. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین مدعی شد یکی دیگر از برنامه‌های این افراد نفوذ در ستادهای تبلیغاتی و ایجاد دو قطبی‌های کاذب و طرح مسئله تقلب بوده است. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره های انتخاباتی خواندن است. در چهارمین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهایی مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه امروز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و همچنین ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی و همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهد شد راه یافتند. معاون سازمان زمینشناسی ایران روز یکشنبه هشدار داد پدیده فرونشست زمین در بیشتر دشت‌های کشور در حال پیشرفت است. به گفته امیر شمشکی، پدیده فرونشست زمین با ابعاد متفاوت بیشتر در استانهای خراسان رضوی، تهران، قزوین، کرمان، فارس و اصفهان با نرخ بالا مشاهده می شود. این مقام سازمان زمینشناسی اضافه کرد در اکثر دشتهایی که کشاورزی به منابع آب زیرزمینی وابسته است، پدیده فرونشست با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. پیشتر گزارش‌هایی از فرونشست زمین در مناطق شهری از جمله در اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شده بود. به گفته کارشناسان، سوء مدیریت منابع آبی زیرزمینی و اصرار بر کشاورزی آب بر از جمله عوامل تشدید فرونشست زمین در ایران است. ستاد تبلیغات مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین گفته است هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود با آرامش و همکاری مردم آن را برای آنها جا می اندازیم، به طوری که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. اما اساساً مسئله افزایش قیمت بنزین برای مردم ایران حائز اهمیت بوده. پیش از این دولت حسن روحانی پس از 7 سال مقاومت در برابر گرانی بنزین در آبان 1398 به صورت یک شبه و با چند برابر کردن قیمت این اقدام را انجام داد. پس از اعتراضات مردمی دولت با قطع 3 روزه اینترنت بیش از 1500 تن را به گلوله بست. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی و دیپلماسی، و در مورد واقعیت افزایش قیمت بنزین در ایران در دولت‌های مختلف از او سوال کردم.
مصوبه رسمی برنامه چهارم و پنجم توسعه بود که قیمت بنزین باید هر سال اضافه میشد، که این مصوبه بود زمان دولت خاتمی بود. با کلی تبلیغات هم این کار رو کردن، مجلس ششم با کلی ادعا این کار رو تصدیق کردن که باید سال به سال افزایش پیدا بکنه. قیمت امسال 100 تومان هستش در هر لیتر، بعد میشه 200 تومان، بعد میشه 300 تومان و همین پلکانی میادش بالا تا برسه به قیمت خوب خلیج فارس و باید میرسید تا 1400 به قیمت خوب خلیج فارس. که هیچ دولتی حاضر نشد این مصوبه رو اجرا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به دنبال عوام فریبی و رأی گرفتن از مردم بودن از یک طرف، از طرف دیگه بحث فساد رو ما داریم، از طرف دیگه بحث مشروعیت نظام حاکم رو داریم که برایش سخت کارایی بکنه که مطلوب جامعه نیستش. برای همین این قیمت نرسیده به قیمت فوق خلیج فارس. ولی هر دولتی که بیاید سر کار مجبور است که این کار رو انجام بده، یا سال اول یا سال آخر بالاخره مجبورن این کار رو انجام بدن. الان وضعیت بدتر از وضعیت دولت‌های قبل هستش. در دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در دو سال آخر دور دومشون این کار را انجام دادن، هر کدوم با یه سری تنش‌های روبرو بودن، اما در حال حاضر توان این که دوباره 6 سال دیگه این وضعیت ادامه پیدا کنه برای جمهوری اسلامی وجود نداره دیگه، پول ندارند که بخوان اینو ادامه بدن. باید یه فکر اساسی بکنن.
آقای احمدی‌نیا، آیا معادله قیمت بنزین با هیچ یارانه‌ای برای جمهوری اسلامی قابل حل نیست؟
برای جمهوری اسلامی خیر، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با یک فساد چند لایه در هم تنیده روبروه که از یه طرف نمیتونه مصرف بنزینش رو کم بکنه به خاطر اینکه مافیای خودرو و بحث خودروهای بی‌کیفیت و بحث جاده ها و این مسائل هستش که نمیتونه به اون غلبه بکنه که بخواد مصرف رو پایین بیاره، و در تولیدش هم باز فساد اجازه نداده و نمیده که تولید رو توسعه بده، بالاتر ببره و برسونه به حدی که لااقل نیاز به واردات بنزین نباشه، چون یه مافیایی وجود داره واسه واردات بنزین. برای همین این دوگانه مانع این هستش که جمهوری اسلامی مسئله رو حل کنه. بیان چند سالی با یارانه و فشار به اقتصاد مردم مسئله رو پشت گوش میندازن، بعد مجبور میشن میرن یه پالایشگاه دو پالایشگاه جدید با چند میلیارد دلار هزینه میسازن، این پالایشگاه میاد در حد صفر قرار میده، یعنی تولید و مصرف رو میرسونه به هم دیگه، یکی دو سال مشکلی وجود نداره، دوباره چرخه از اول شروع میشه، چندین میلیارد یارانه، چند میلیارد هزینه نقطه ضروری و بعد باز همین وضعیت رو داره.
آیا این مشکل در رابطه با بنزین و یا در تأمین سایر انرژی‌های دیگه ما روند بهتری رو داریم در جمهوری اسلامی؟
با کمال تأسف باید بگم ایران به عنوان میشه گفت بزرگترین دارنده ذخایر مجموع نفت و گاز جهان، بزرگترین مشکل رو با بحث انرژی داره در جهان. یعنی ما در تمام عرصه‌ها به همین شدت و حدت مشکل انرژی رو داریم، در گاز دقیقاً همین چرخه رو داریم، دقیقاً همین مشکل رو داریم، در برق دقیقاً همین مسائل رو باهاش درگیر هستیم و میلیاردها دلار سرمایه کشور هر سال داره صرف یارانه به انرژی میشه که به هدر میره. یعنی در کشورهای صنعتی میزان مصرف انرژی تعیین کننده رشد اقتصادیه. چرا؟ چون انرژی در تولید به کار میره، چون انرژی در تولید خدمات، در تولید کالاها و ایجاد ثروت به کار میره. در ایران نه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مجبور یک سری خدمات اضافه ارزان قیمت به خانه ها بده که بتونه تحمل کنه شهروند وضعیت رو. این انرژی که در ایران داره هزینه میشه بابتش، که فقط یارانه بنزین ما نزدیک به 4 برابر درآمد نفتی مونه و این اصلا رقم عجیب و غریبیه. مصرف گاز کشور ایران بالاتر از مصرف کشور چینه با 1.7 میلیارد نفر جمعیت. خب این وضعیت در حالی که ما اقتصادمون یکی از آخرین اقتصادهای جهانه، پس ما داریم انرژی رو هدر میدیم، جمهوری اسلامی هم نمیتونه کاری در مقابل این بکنه به خاطر همه اون فسادها و مسائلی که شرحش رو واسهتون دادم. در تمام عرصه ها هم این بحران رو میبینیم، یعنی گاز در زمستان از صنایع قطع میشه به خونه ها داده میشه، برق در تابستان از صنایع قطع میشه، سهمیه بندی میشه، به خونه ها داده میشه، که این مسخره ترین کار در جهان در حوزه اقتصاد که ما بیایم صنایع رو تحت فشار بذاریم برای تأمین نیاز خانگی که تولید کننده نیست، مولد نیست، مصرف کننده.
گفتگوی شنیدید با بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی از قبرس.
بازار تلفن‌های سری
سوهر داشته
شده هشت یاوان سعدی کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که تیم لندرکینگ، نماینده ویژه این کشور در امور یمن، به منظور مذاکره با مقامات عربستان سعودی و عمان درباره اقدام اخیر حوثی‌ها در بازداشت کارکنان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی به ریاض و مسقط سفر می‌کند. حوثی‌ها ادعا کردند که افراد بازداشت شده توسط این گروه شورشی بخشی از یک شبکه جاسوسی آمریکا و اسرائیل بودند که تحت پوشش سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردند. اما مقامات سازمان ملل چنین ادعایی را صریحاً تکذیب کرده و خواستار آزادی این افراد شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه، ساکن استرالیا، گفتگو کرده و ابتدا از امیدها برای به نتیجه رسیدن این سفر پرسیده.
ببینید، عمان با توجه به روابط نزدیکی که هم با گروه انصار الله حوثی‌ها داره و هم با جمهوری اسلامی ایران داره، نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه در فشار بر حوثی‌ها، بر ایجاد در واقع زمینه‌ای برای تعامل در این مسئله، و قبلا هم این نقش رو ایفا کرده عمان در این بین. عراق در گذشته در واقع این نقش رو داشته در ایجاد نزدیکی بین عربستان ایران و از این طریق حل مسئله یمن، آتش بس یمن اصلا در خلال این مذاکرات در 2022 رخ داد و این احتمال واقعا وجود داره که عمان بتونه نقش ویژه رو ایفا بکنه. عربستان سعودی هم بعد از مسئله آتش بس در واقع نقش قوی‌تری رو در پرونده یمن داره و با توجه به اینکه میزبان اون گروه دیگر مخالف حوثی‌ها در یمن هستش، از طریق ایجاد مذاکراتی با اونها هم و اینکه نوعی تبادل زندانی‌ها بین هر دو طرف بشه هم ممکنه نقش ایفا بکنه.
خب با توجه به این که به هر حال صحبت هست نماینده ویژه آمریکا در امور یمن قراره راجب موشک پرانی های حوثی ها هم به هر حال اقداماتی بکنه، یعنی یکی از اهداف دیگه سفر تیم لندرکینگ به خاورمیانه یکیش هم این هستش، حملات بیوقفه حوثی ها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ، احتمال اینکه عربستان سعودی در این زمینه بخواد بیشتر مورد مشورت قرار بگیره به نظرتون بیشتر نیست؟ چون همونطور که میدونید واقعا عمان بیشتر نقش میانجیگری داره، شاید عربستان توی این یکی موضوع بتونه احیانا کمکی برای آمریکا باشه.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و بخش دیگر از همپیمانانشون در گذشته هم تلاش کردن به نوعی یک ائتلاف ضد این حملاتی که در دریای سرخ داره صورت میگیره و در باب المندب صورت میگیره انجام بدن، اما موفق نشدن. علتش هم واضحه، عربستان سعودی به تازگی از یک جنگ 7 ساله از یمن خارج شده و به هیچ وجه حاضر نیست که دوباره وارد یک دوره از درگیری در مرزهای جنوبیش و دردسرهای در واقع ناشی از اون بشه. حملات حوثی ها تا کنون حملات بسیار هدفمند و مشخصی بوده، صرفا کشتیهایی که مرتبط با اسرائیل یا مرتبط با ایالات متحده آمریکا و یکی دو مورد هم بریتانیا بوده رو در واقع مورد هدف قرار دادن. کشورهای دیگری مثل عربستان احساس تهدید نمی کنند و به عکس وارد شدن در این درگیری ممکنه اونها رو هم در ضمن هدفهای حوثی ها قرار بده. ازون بر اینها فاکتور دیگری که این وسط هست، هیچ کشوری فعلا آمادگی این رو نداره که وارد یک درگیری زمینی دیگری در منطقه بشه، با توجه به تجاربی که در عراق بود، در افغانستان بود، در سوریه بود، در لیبی بود. پروژه دخالت در این کشورها به شکل کلی در واقع پروژه ناکارآمد به حساب میاد از لحاظ بین‌المللی و به نظر میرسه که عربستان وارد این ماجرا به هیچ وجه نشه در چنین فضایی.
به طور کلی فکر میکنید نماینده ویژه آمریکا در سفرش به این دو کشور عربستان و عمان برای به هر حال رسیدن به نتیجه در قبال حوثی ها چقدر با دست پر برگرده؟
فکر میکنم در خصوص آزادسازی افراد دستگیر شده امکان رسیدن به نتایج خوب و خوشایند واقعا وجود داره و هم عمانی ها و هم عربستانی ها ممکن نقش مثبتی در این زمینه ایفا بکنن. در خصوص ایقاف حملات حوثی ها در دریای سرخ، تصور بنده اینه که مسئله بسیار پیچیده تر از اونی هست که به نظر اولیه میرسه و به نظر نمیرسه که در واقع نماینده آمریکا بتونه هیچ گونه ثمره‌ای و نتیجه از این سفر در خصوص ببره.
علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد تلاش واشنگتن برای مهار حوثی‌ها با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما با پایان این گزارش، به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.